در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتی. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. پیری و جوانی پس همچون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شاکریم که با برنامه سمت خدا امروز هم مهمان خونه هاتون هستیم. تقاضا میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید. حاج آقای عالی عزیز در استودیو حضور دارم. بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. وقت بخیر میگم، تاعت قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت استالی و دوستان محترم و همه بینندگان عزیزمون سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی تاعت و عباداتشون دارم.
انشاءالله سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. سلامت باشید. این روزها که در محضر حاج آقای عالی هستیم، بحث یاد مرگ رو داریم بررسی میکنیم و انشاءالله بتونیم خودمون رو تجهیز بکنیم که ستاره راه ما امام علی علیه السلام فرمود: تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. ما در جلسه گذشته بعد از اینکه به بحث برزخ رسیدیم، بحث تعامل انبات با انبات رو در عالم برزخ مورد بررسی قرار دادیم. خیلی بحث خوبی هم شد، خیلی هم جذاب بود اتفاقا و شاید به سوالات خیلی از بیننده های عزیزمون حاج آقای عالی در زمین بحث پاسخ دادن. وعده کرده بودیم که در این جلسه انشاءالله به بحث ارتباط انبات با زنده ها، یعنی اونوری ها با اینوری ها، واقعا چه ارتباطی دارن، چه تعاملی دارن با هم و چه اتفاقی میفته، این رو داشته باشیم به عنوان موضوع بحث امروز ما. ضمن این که من یک نکته رو میخوام عرض بکنم و اون هم این که پخش سریال های نمایشی در ماه مبارک رمضان با توجه به این که بعضی وقتا به عالم برزخ هم ارتباط داشت و موضوع این سریال های نمایشی شده بود، برای خیلی از دوستانمون سوال بود و خیلی دوست دارم بدونن که واقعا نگاه دین در این زمینه چی هست، که فکر میکنم در زمین بحثتون اگر به این مبحث هم اشاره داشته باشید بسیار ممنون متشکرم.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که استاری فرمودید، ما وعده کرده بودیم که بحث ارتباط اموات با عالم دنیا با زنده ها رو مطرح کنیم و اشکال مختلف، صورت های مختلفی که این ارتباط میتونه داشته باشه. آیا به هر حال چجوری اونا میتونن سر بزنن به بستگانشون، اگر میان کی میان، اگر میان چجوری میان. و در ضمن ان شاء الله حالا همجور که هستاری فرمودید، چون سوالات زیادی در اطبا بعضی از این سریال هایی که به هر حال به موضوعات ماورایی پرداخته بود میشه، شاید به هر حال بعضن جواب داده بشه از دیدگاه دینی.
خیلی
در اطبا این موضوع، من جناب شریعتی اجازه میخوام یه مقدمه رو که به نظرم خیلی ضروری است و تو مباحث آینده خیلی به کارمون میاد، این رو عرض بکنم.
خیلی.
که ما اصلا به طور کلی سیری که در عوالم بعد از مرگ داریم، چه برزخ چه قیامت و چه اون منازلی که هر کدوم از این عالم برزخ و قیامت، چون منزل به منزل و مرحله به مرحله هست، تمام این سیر، سیر انا الیه راجعونه، یک سیر به سمت خدا رفتن هست، یک سیر تکاملی است که منزل به منزل و مرحله به مرحله عوالم برتر و کاملتری خواهند شد
و ما نزدیکتر میکنیم و
مقصد همینه، به سمت کمال بیشتر میریم. این سیر هیچ جا توقف نداره، لذاست که ما تو بعضی از مباحث گذشته اشاره میکردیم که امکان نداره که ما یه روح سرگردان و بلا تکلیف داشته باشیم، چون تو یک سیره، تو یک تحولی است که لحظه به لحظه و عالم به عالم و منزل به منزل این تحول تکاملی طی میشه
و گریزی هم ازش نیست.
نیست. بنابراین روح بلا تکلیف، روح سرگردان، روح متوقف نداریم ما. اینو ما به اون یک اصل در نظر داشته باشیم و این رو هم بدونیم که به هر حال ما بعد از مرگ و اولین قدمی که برمی‌داریم وارد عالم برزخ میشیم، خب طبیعتاً با توجه به همین مطلبی که الان عرض کردیم، یه عالمی است بالاتر، متکاملتر. عالم برزخ عالمی است که اشراف داره به عالم دنیا، کاملاً محیط به عالم دنیاست. ببینید من یه مثالی عرض می‌کنم، شاید این مثال تا حد زیادی گویا باشه. شما فرض کنید توی اتاقی هستید که به هر حال ارتباط این اتاق با بیرون یه منفذه، یه روزنه است، یه پنجره است. از این پنجره شما بیرون رو نگاه میکنید، اما میدان دیدتون یه میدان محدودی هست و همین مقداری که این پنجره به شما اجازه میده ببینید، امکاناتتون تو این اتاق همین مقداره، هرچند دیدتون هم قوی باشه، اشکالی از ناحیه به هر حال بیناییتون نباشه، اما امکانات و موقعیت این اتاق بیش از این اجازه نمیده. ولی اگر شما برید رو پشت بام این اتاق، شما یه مرتبه ببینید که دامنه دیدتون و میدان دید خیلی وسیع میشه. 360 درجه رو شما میتونید ببینید و احاطه دارید، مگر اینکه مشکل از خودتون باشه و الا موقعیت مکانیتون بهتون اجازه میده که دید وسیعی داشته باشید. بله اگر کسی نابینا باشه یا بیناییش ضعیف باشه، خب میدان دیدش در اینجا بسته میشه یا ضعیف میشه.
مشکل از موقعیت
مشکل
نیست،
از خودشه. مشکل از موقعیت نیست. شما وقتی که تو عالم دنیا هستید، مثل اینکه تو اون اتاق هستید، میدان دیدتون میدان دید به هر حال محدودیه، ولی وقتی وارد برزخ میشید گویی وارد پشت بام عالم دنیا میشید، کاملا احاطه و اشراف پیدا میکنید، اشراف پیدا میکنید، میتونید عالم دنیا زیر نظرتونه، تو چشم اندازتونه، مگر کسی جوری بینایی باطنی خودشو تو دنیا کور کرده، کور باطن شده، یعنی کافر. کافر وقتی عالم وارد عالم برزخ میشه احاطه نداره به دنیا، اشراف نداره به دنیا
و نمیتونه ارتباط بگیره.
حالا عرض میکنیم خدمتتون، حالا اینو فقط خواستم میگم احاطه و اشراف نداره، چون یه کوری باطنی برای خودش درست کرده. من کان فی هذه اعما، به تعبیر قرآن، کسی که اینجا نابینا هست، حقایق برتر عالم رو تو دنیا اصلا ندیده، چشمش رو بسته، فهو فی الاخره اعما، تو عالم آخرت هم کوره، تو عالم آخرت هم نابینا هستش، بنابراین او احاطه نداره. یا کسی که ضعف بینایی داره، در اثر گناهان، در اثر آلودگی ها تو اینجا باعث شده حجاب هایی براش درست بشه و تو عالم برزخ، ولو عالم برزخ، موقعیت عالم برزخ موقعیت احاطه و اشرافه، ولی این یه نقصی در درونش هستش که اشراف و بیناییش کم شده، احاطهش کم شده. با توجه به این مطلب شما نگاه بکنید، از اینجا میتونیم یه نکته ای رو بفهمیم و اونی که افراد تو عالم برزخ به حسب درجه و موقعیت مقامیشون، اونایی که درجات بسیار بالای برزخ رو دارن، از درون خودشون هم حجابی، مانعی، چیزی ندارن، کاملا اشراف به عالم دنیا دارن. به راحتی میتونن ارتباط برقرار بکنن، چون عالم برزخ عالم محیط با عالم دنیاست، عالم برتره، متکاملتره. اونایی که درجاتشون پایینتره چون به هر حال حجاب بیشتری دارن، طبیعتاً دستشون بسته است، ارتباطشون کمتره، اشرافشون کمتره، همینجوری درجه بیاد پایین. اونی که کافر هست او اصلا احاطه و اشراف نداره. اگرم بهش گاهی موقع خبری از دنیا میدن و چیزی بهش نشون میدن، براش عذابیست، از باب عذابه، از باب اینکه یک حسرتی بخوره که چه موقعیت ها از دستش رفته. شبیه این که در قیامت بعضی از جهنمی ها میتونن بهشتی ها رو ببینن، بهشون نشون میدن گاهی موقع
که حسرت بخورن.
این دیدن عذاب و حسرته، نه از باب این که دارن شهود میکنن مراتب قرب رو.
امتیاز مثبت
نیست. یک حسرت و عذابی هست. خب حالا با توجه به همه این مطالب، شخص وقتی که از دنیا میره چهار جور میتونه ارتباط با عالم دنیا داشته باشه. اون سوالی که استالی فرمودی
خب.
که به هر حال اموات چجوری با عالم دنیا، باز زنده ها میتونن ارتباط داشته باشن، به چهار صورت شخصی که متوفا شده میتونه با عالم دنیا ارتباط برقرار کنه. یک صورت، صورت اشراف و احاطه و اطلاع از این که دارن چیکار میکنن بستگانش، و به خاطر این گاهی موقع ها یه هدایت هایی و کمک هایی بکنه. این یک صورت که توضیحش عرض میکنه.
خب.
صورت دوم فقط اطلاع و اشراف نیست، آمدنه، سرزدنه، ملاقات کردنه، میاد سر میزنه به بستگانش.
خب.
این صورت دوم. صورت سوم بهرگیری از خیرات و مبرات و اعمال صالحی است که به نیت میت انجام میدن، هدیه ها رو میگیره، دریافت میکنه.
کیف میکنه عمومیت داشته باشه
که این خیلی عمومی و خیلی هم به کار ما خواهد اومد که حالا تو بحث خواهیم گفت مفیده. صورت چهارم ارتباطی است که با اموات، ارتباطی است که اموات با قبور خودشون، قبر خودشون تو عالم دنیا، همون حفره‌ای که در قبرستان هست، بله. بدن دنیاییشون رو توش گذاشتن و زائری که میاد سر اون قبر، ارتباطی که برقرار میکنن. این چهار گونه ارتباطی است که شخص میت با زنده ها و عالم دنیا میتونه برقرار بکنه. حالا من دونه دونه اینا رو به هر مقداری که فرصت بخوایم عرض میکنم. صورت اول که عرض کردیم اشراف و اطلاع و احاطه به عالم دنیا، حالا بستگانشون، دوستانشون یا هر کسی دیگری است، و احیانا کمک رسانی ها، هدایت ها و به گونه راهنمایی هایی که بتونن بکنن.
حاجی رتبهش باید خیلی بالا باشه.
احسن. ببینید درسته که عالم برزخ عالم احاطه است، عالم اشرافه، اما همه این اشراف رو پیدا نمیکنن، چون عرض کردیم باید کسی باشه که موقعیت عالم برزخ که وارد شده خودش هم از درون خودش گیری نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه،
استعداد باید از همینجا فراهم بکنه.
افرادی که اینجا حجاب های خودشون رو کاملا کنار گذاشتن، یعنی از درون ضعف بینایی، اون دید باطنیشون ضعفی نداره، خب وقتی با عالم برزخ که خود عالم برزخ هم عالم آزاد و احاطه‌ای هست میرسن، اشراف کاملی دارن. نمونه اعلا و درجه بسیار بالای مؤمنین که معصومین هستن، کاملا اشراف دارن، از همه انسان ها بر همه اشراف دارن، اطلاع دارن، چه در زمان حیاتشون چه بعد از مرگشون، چه از ظاهر رفتارهای انسان ها تو عالم دنیا، چه از افکار و نیات و باطنشون. یک اشراف بسیار کامل. شما قرآن رو ببینید در سوره توبه آیه 105 خدا متعال بفرمایید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم برید اعمالتون رو انجام بدید، خوب یا بد، اما بدونید که شاهد دارید، ناظر دارید، یه کسایی دارن کاملا میبیننتون که در رأسشون بالاترین وجود عالم وجود خود خدا متعال و بعد و رسوله و المؤمنون. رسول هم میبینه اعمال شما رو، مؤمنین هم میبینن. کسی نگه که این آیه فقط مال عالم دنیاست، نه، قیدی نداره تو آیه که مال عالم دنیاست. به علاوه به فرض آیه مال عالم دنیا رو داره میگه، خب در کسی که تو عالم دنیا این اشرافو داره، بعد از مرگ که به طریق اولا اشرافش بیشتر میشه، چون اونجا از عالم دنیا بالاتر و برتر و کاملتره، دست بازتر میشه، اشراف بیشتر میشه. همینجور هم هست در جلد یک حصول کافی، روایت بسیار زیبایی است که امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحابش فرمود که چرا رسول خدا رو ناراحت می‌کنید؟ اصحاب یه مرتبه گفتن که آقا ما چیکار کردیم؟ رسول خدا رو برای چی ناراحت بکنیم؟ حضرت فرمودن شما یک کارایی میکنید که رسول خدا میبینه. ببینید امام صادق داره میگه رسول خدا از دنیا رفته بود، فرمود شما کارهایی میکنید که رسول خدا میبینه و به واسطه اون اعمال شما ناراحت میشه. فلا تسوء رسول الله و سروح، او رو ناراحت نکنید، خوشحالش بکنید. یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد که آقا برای من دعا کنید، برای خانواده‌ام دعا بکنید. امام رضا علیه السلام فرمود اول است و افعل، من این کارو نمیکنم، من برای شما دعا میکنم. شما به خدا قسم اعمالتون صبح و شب بر ما عرضه میشه و ما اطلاع بر اعمال و کارهای شما داریم، اطلاع بر نیازهای شما داریم. این شخص یه مقداری برایش سنگین اومد این حرف امام رضا علیه السلام، یعنی امام علیه السلام اینجوری شاهد بر اعماله. حالا ما انشاءالله تو بحث قیامت یکی از مباحثش اگر عمری باقی بود و توفیقی، بحث شاهدان اعمال که گواهی میدن روز قیامت، اینجا نگاه میکنن اعمال ما رو، خبر دارن اونجا گواهی میدن، اونجا این بحثو به هر حال به گونه دیگری مطرح میکنن. امام رضا علیه السلام وقتی دید این تعجب کرد، فرمود مگر قرآن نخوندی که فرموده قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمال شما به من عرضه میشه، من اینا رو همه رو میبینم. شخصی است در از یاران امیرالمومنین علیه السلام به نام رمیله، ایشون میگفت من تب داشتم، مریض بودم، حالم خوب نبود، خیلی تب سنگینی داشتم. روز جمعه که شد حس کردم سبکتر شدم و تخفیفی پیدا کرده این تب من، گفتم برم نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام خطبه ها رو گوش بدم. معلومه که در زمان حکومت حضرت امیر بوده که نماز جمعه اقامه میکردن. رمیله میگه من رفتم در بین خطبه های حضرت دیدم که تب عود کرد و خیلی حالم بد شد، اما به هر زوری بود خودم رو نگه داشتم و تحمل کردم. نماز که تموم شد پشت سر حضرت وقتی از مسجد اومدم بیرون، حضرت برگشت فرمود رمیله چی بود، به خودت میپیچیدی؟ گفتم آقا یه همچین داستانی بود، تبی داشتم عود کرد. حضرت فرمود لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم، تو ما هم تاثیر داره. ولا یحزن الا حزننا بحزنه، هیچ مؤمنی محزون نمیشه مگر اینکه ما هم محزون میشیم. ولا یدعو الا آمنا بدعائه، دعا نمیکنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. ولا یسکت الا دعونا له، و سکوت نمیکنه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. رمیله گفت آها این چیزی که فرمودید، این اشرافی که به مؤمنین دارید و حالات مؤمنین رو درک میکنید، این فقط مال اونایی است که تو شهر و دور و بر شما هستن؟ حضرت فرمود نه، لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا غیرها، هیچ کسی در شرق و غرب عالم از دید ما پنهان نیست.
اینقدر اشرافشون بس.
این اشراف اگر این اشراف تو دنیا بوده، طبیعتاً بعد از رحلتشون این اشراف صد چندان میشه. این یک نوع اطلاع و اشراف هست که البته این مخصوص ائمه علیهم السلام و معصومین نیست، مؤمنینی که در درجات بالایی هستن اونا این اشراف رو دارن. مرحوم آقای محدث زاده فرزند محدث قمی،
فرزند
اشخاص قمی صاحب مفاتی که آدم بسیار با تقوایی بود و شمه از پدرش رو به ارث برده بود تو تقوا، که مرحوم شهید مطهری باش خیلی دوست بود و چیزای عجیب ازشون نقل میکرد. ایشون بعضی از نقلیاتش که شهید مطهری هم نقل میکرده، چند سال قبل از انقلاب مرحوم شد، آقای محدث زاده میگفتش که من یه مرتبه وضعیت مالیم خیلی خراب شده بود، طوری که پیش خودم فکر کردم که علاوه بر طلبگی که دارم تو یکی از ادارجات دولتی برم استخدام بشم و یه حقوقی بگیرم. زمان طاغوت میگه شب پدرم رو در خواب دیدم، محدث قمی، خیلی ناراحت و عصبانی. گفت هان علی آقا چی شده؟ آش خلی محدث زاده بود. علی آقا چی شده؟ دیگه امام حسین رو به اندازه یه رئیس اداره هم نمیدونی که تأمینت بکنه، خیال میکنی آقا به فکرت نیست؟ بعد یه پولی از جیبش در میاره تو همون عالم خواب، میگه این رو بگی زندگی تو تأمین کن. ایشون میگه من وقتی از خواب بلند شدم، یه مدت کوتاهی که نگذشت وضعم به حمدالله تغییری کرد، بهتر شد و دیگه احتیاجی پیدا نشد برم تو اون اداره. ولی پدرم اون اشرافی که به من داشت، فکر من رو که میخواستم برم یک اداره‌ای، تو خواب اومد نهی کرد و نهیب زد و بعدم یه کمکی داد که بعد تو دنیا هم به گونه‌ای حواله شد برام. شما میگم یه مرتبه من منبر رفته بودم، آقای محدث زاده گفت یه روایت خوندم بعد از منبر، یه آقای اومد گفتش که این روایتی که خوندید منبعش کجا بود؟ گفتم آقا یادم نیست. شب تو خواب پدرم گفتش که پسرم بی مطالعه منبر نرو. اون روایتی که خوندی مدرکش تو کتاب سفینة البحار من فلان صفحه هست. یعنی هم اشراف و هم یه راهنمایی ها و هدایت
بکنن.
اون تا این مال مؤمنین در درجات بسیار بالا هست.
خدا صرف به خواب اومدن و راهنمایی کردن و دیدن اونها در عالم خواب نشانگر مرتبه در واقع بالا بودن مرتبه انباته که ما میبینیم، یا این که نه اینجوری نیست.
نه ببینید
چه بسا
ممکنه بعضی از امواتی که افراد معمولی هم هستن، یعنی مؤمنین در درجات خیلی بالا نیستن، اما بگونه ای اجازه بهشون داده میشه که حالا ما اینو تو یکی از بحثامون انشاءالله اگه رسیدیم تو این جلسه اشاره میکنیم، بگونه ای میتونن در خواب بعضی از افراد که صلاحیت هایی داشته باشن بگونه ای میتونن بیان. اینو اگر ما تو اون قسم دومه ارتباط اموات با زندگان،
ولی اومدن به خواب به معنی اشراف کامل اونها بر امور ما نیست.
نه خیر، نه
همیشه اینجوری نیست.
نه این نیست. منتها افرادی که درجات بالای ایمانی رو دارن اینها عرض کردم اشراف دارن و میتونن به گونه‌ای راهنمایی‌هایی بکنن
و دستگیری بکنن.
خب البته این مال همه مؤمنین نیست که این اشراف رو داشته باشن. توجه بفرمایید. لذا ما اگر یادتون باشه تو جلسه قبل میگفتیم وقتی که تو برزخ بعضی از مؤمنین با هم ملاقات میکنن کسی که تازه از دنیا رفته ازش بپرسن فلانی چطور بود، فلانی چطور بود. یعنی خودش خبر نداره، از اون تازه وارد میپرسه که فلانی که تو دنیا بود چطور بود.
چون اشراف نداره.
این اشراف مال همه مؤمنین نیست، مال اوناست که درجات بالایی دارن. خوب. این یک قسم ارتباط. قسم دوم ارتباط اموات با زنده ها ملاقات و سرزدنه که معمولا این سوال میشه که آیا میتونن سر بزنن به بستگان، به بچه هاشون، کسانی که از دنیا رفتن. واقعش اصل سر زدن و ملاقات ما در روایات بسیار زیادی داریم که بله میتونن سر بزنن
در عالم خواب یا نه.
حالا عرض میکنیم خدمتتون که به چه صورت اصل آمدن و سر زدنشون این مسلم، اما اینکه چه جوری میان، کی میان،
کیا میتونن بیان،
کیا میتونن و چه جوری میان، اینا جزئیات مسئله است که من دونه دونه مطرح میکنم. خب. در رابطه با اینکه اینها در چه زمانی میان، چه وقتایی امواتی که از دنیا رفتن میان، در روایت ما هستش که به حسب همون درجه بندی که عرض کردیم هر کی درجهش بالاتر باشه طبیعتاً آزادتره، دستش بازتره در آمدن، و هرچی درجهش پایین تر باشه در آمدن برای سخت تره. اما از روایات برمیاد که حداقل قدر متیقنش اینه که هفته یک بار حتی اونایی که درجات پایین رو، مؤمنینی که درجات پایین رو دارن بهشون اجازه داده میشه
روحشون میاد.
بله بله، با بدن مثالی،
با بدن مثالی،
روح با بدن مثالی به اون شهری که میخوان برن یا اون خونه یا به اون فردی که میخوان سر بزنن میان و با بدن مثالی که حالا عرض میکنم به چه صورت نحوه آمدنشون به چه صورته این هم عرض میکنم.
حتی زمان اومدنشون محدوده دیگه.
الان دارم عرض میکنم که زمان آمدنشون حد اقل قدر متیقنش اینه که در هفته یک بار.
خوب.
ولی بعضی میتونن بیش از این باشه. من روایتی رو عرض بکنم در کتاب کافی، فروع کافی جلد 3، مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود ان المؤمن لا یزور اهله، مؤمن میتونه زیارت و ملاقات بکنه اهل و فامیل و خانوادش رو. فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره، اون چیزایی رو نشونش میدن که خوشایندش باشه، چون مؤمن تو بهشت به هر حال غم و اندوه و عذاب دیگه اونجا
نمیخواد ناراحتش بکنه.
بله، اون چیزایی که باعث کراهتش میشه ازش پوشونده میشه.
خب.
اما و ان الکافر، کافرم لا یزور اهله، اونم گاهی موقعا میتونن نشونش میدن، اما فیرا ما یکره، اون چیزایی که بدش میاد
خوشایند،
گاهی موقعا اعمال صالح رو از خویشانش میبینه و حسرت میخوره که این اعمال صالح رو ای کاش من انجام میدادم. و یستر عنه ما توهب ما یوهب، اما اون چیزایی که دوست داره ازش پنهان میمونه. یعنی نشان دادن به کافر فقط به عنوان نوعی عذاب و حسرته، اما مؤمن نه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و منهم من یزور کل جمعته، بعضی از مؤمنین هر جمعه میبینن، هر هفته میبینن و من هم من یزور علی قدر عمله، و بعضی به قدر عملشون اون درجهی که دارن. یه روایتی هست یه مقداری واضح تر باز از امام کاظم علیه السلام هست که فرمود یزور المؤمنو، ازش سوال کردن از امام کاظم علیه السلام که یزور المؤمنو اهلهو، آیا مؤمن میتونه اهل و خانوادش رو ملاقات بکنه؟ امام کاظم علیه السلام فرمود که بله. اون طرف پرسید که کیا، هر چند وقت؟ امام کاظم فرمود که علی قدر فضائلهم، به مقدار درجاتشون. من هم من یزور و فی کل یومن، بعضی از مؤمنین هر روز میتونن سر بزنن، و من هم من یزور و فی کل یومین، بعضی ها دو روز یه بار، و من هم من یزور فی کل سلاست ایام، بعضی سه روز یه بار. بعد حضرت فرمود، امام کاظم فرمود ادنا هم منزلتن یزور و کل جمعتن، کمترین درجه مؤمن هر هفته میتونه، هر هفته یک بار،
که این همون قدر متیقن،
که اون قدر متیقنشه که میتونه بیاد و سر بزنه. اون وقت حالا شما نگاه بکنید، از این روایات هم فهمیده میشه اصل سر زدن به اندازه درجه ایمانی اون فرد، و البته حداقل یک بار، و ملاقاتش هم به اون نحوی که چیزای خوشایند برای مؤمن
چون فقط
میشه.
میبینن دیگه، یعنی ارتباطی که برقرار
حالا سوال دو، یعنی مطلب دوم ما همینه که آمدنشون غالبا یه طرف است، یعنی فقط میبینن، یعنی میان به اون محلی که میخوان. تعبیر روایت اینه که ینظر الیهم و یسمع کلامهم، نگاه میکنه خیشانش، یه لذتیه دیگه،
جالب. آره
ینظر الیهم و یسمع کلامهم،
دلتنگیش هم برطرف
میشه. بله یه لذتی است، میبینه میشنوه اینا رو، یه لذتی است براش. غالبا اینجوریه، یه طرف است، یعنی زنده ها نمیتونن درش بکنن که به هر حال بدن مثالی اون میتشون اومده، اینو نمیتونن. اما گاهی موقع ها میشه که اون بدن مثالی، روح با بدن مثالیش که میاد، وقتی است که یکی از خیشانش یا دوستش یا هر کسی که هست در خوابه، و اون وقت اون شخصی که در خوابه چون طبیعتاً از عالم دنیا منقطع، اشتغالات دنیایی نداره، او هم خب یه نوع مرگ خفیفی داره دیگه، شخصی که خواب هستش. بله. از این جهت اگه یک صلاحیتی داشته باشه فی الجمله اون شخصی که در خواب هست، این دوتا روح با بدنهای مثالی همدیگر در خواب ملاقات میکنن، هم اون فرد متوفا که از دنیا رفته، همین فردی که خوابه، اینم یه سنخیتی، یه نوع مرگی داره دیگه،
مرتبه نازل،
همدیگر رو بله ملاقات میکنن با بدن مثالی. اون وقت این شخص وقتی از خواب بلند میشه، چه بسا به یادش هست و میگه من فلانی رو دیدم در خواب، فلان شخص رو در خواب،
یعنی در واقع این اتفاق میفته. بله بله، فلان رو در خواب،
در خواب دیده. این امکان پذیره. البته ما نمیخوام بگیم حالا هر خوابی صادقه، اما میخوام بگیم این اصلش امکان پذیره. همین چیزی که الان نقل کردیم از مرحوم محدث قمی و پسرش که در خوابش اومده بود، از رویاهای صادقه است که اومد از نیت او خبر داد، راهنماییش هم کرد.
درسته،
این امکان پذیر هستش. گاهی موقع ها برای بعضی از افرادی که زندن و روح بسیار قوی دارن، نه فقط در خواب، در بیداری میتونن ببینن. این همون است که بهش میگیم مکاشفه. که بدن برزخی میت رو اصلا میتونه ببینه، صداشو بشنوه.
اگر ما روحمون قوی باشه میتونه
روح
ببینه.
فرد زنده روح بسیار قوی و پاکی باشه، میتونه ببینه و یا بشنوه او رو. در روایات ما خیلی این مسائل اومده، داره که حضرت خدیجه سلام الله علیها اون موقعی که موقع وضع حمل حضرت زهرا سلام الله علیها بود و تولد خانم حضرت زهرا بود، زنهای مدینه نیومدن برای کمک خانم حضرت خدیجه، تنها مونده بود، قصه‌دار بود که الان مثلا موقع وضع هم چیکار بکنم. یه مرتبه دید چهار زن بسیار زیبا و نورانی وارد شدن که خودشونو معرفی کردن، یکی گفت من حوا هستم مادرت، یکی گفتش که من مریم هستم سلام الله علیها، یکی گفت من ساره هستم همسر حضرت ابراهیم، و دیگری گفت من آسیه هستم همسر فرعون، اون زن مؤمنه. این چهارتا از بهشت اومده بودن برای کمک. خب یه مکاشفه بود که تونست ببینه اینها رو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی رو. من نمیدونم فرصتی داریم من اینو عرض بکنم یا نه.
ما به تلاوت آیاتمون رسیدیم، ولی نکترم بگید اون دوتا مورد بمونه برای بعد.
بله
تلاوت
بله
آیات.
بله میشنم. این رو هم یکی از مراجع فعلی از خود ایشون شنیده بود، مرحوم آقا جمال گلپایگانی، و هم شهید مطهری از پسر ایشون اینو شنیده بود. آقا جمال گلپایگانی از مراجع بسیار با عظمت نجف بود که خیلی سالی نیست از دنیا رفته و از عرفای بزرگ. شب جمعه بود، پسر ایشون میگه که بعد از نماز صبح آقام به من گفتش که برو در خونه هاشم آقا حسین ببین از دنیا نرفته، مرحوم نشده. هاشم آقا حسین منظور آیت الله هاشم آقا حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، استاد علامه طباطبایی و آقای بهجت رحمت الله علیه بود که از بزرگان نجف بود. برو ببین از دنیا نرفته، خبری خونهشون اتفاقی افتاده. پسر آقا جمال میگه که آقا ایشون سالم بود، مریض نبود اصلا، گفت برو یه تحقیقی بکن. پسر ایشون میره میره، بله صدای شیون و گریه میاد، متوجه شد که سکته مغزی کرده با اینکه سابقه مریضی هم نداشته و از دنیا رفته. میاد به پدرش خبر میده آقا جمال که ایشون از دنیا رفته، همینجور که شما گفتید. ولی آقا شما کجا فهمیدید؟ آیت الله آقا جمال گلپایگانی فرمودن که چند دقیقه پیش قبل از اذان صبح من دیدم که آقا ضیاء عراقی از برزخ اومد. آقا ضیاء عراقی هم از بزرگان نجف بود که مدتی قبل از دنیا رفته بود. ایشون میگه من دیدم از عالم برزخ اومد، ازش سوال کردم، مثلا یه به هر حال گفتگوی طرفینی بوده. میگه از ایشون سوال کردم که برای چی اومدید؟ گفت اومدم برای تشییع عاشق محمد حسین،
مرحوم کمپانی،
مرحوم کمپانی، اومدم برای تشییع او. آقا جمال میگه من از اینجا فهمیدم که وقتی او از برزخ اومده داره میره برای تشییع او، یه اتفاقی برای ایشون افتاده. ببینید در بیداری دیده،
اینقدر روحش قوی بوده،
این روح قوی و پاکی است که به تعبیر خودمونی همون چشم برزخیش باز شده. اما غالب اوقات یه طرف است، ملاقات فقط از طرف اون شخصی است که از دنیا رفته،
میان نظارت میکنن، صداها رو میشنون،
یه لذتی است، خوشی است و بعد میرن. گاهی موقع به همین شکلی کرده این دو طرفه.
پس دو تا بخش دیگه مونده.
بله بله،
یکی
بله.
که آیه خیرات و مبرات میرسه.
البته هنوز ما تو همین بخشمون
بازم حرف
که نحوه آمدنشون به چه صورت عرض
خواهد. خیلی خوب، پس بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم، به محضر قرآن مشرف بشیم. امروز در سمت خدا، امروز زمینه که خدا رو شاکریم که از ماه رمضان گذشته توفیق داد که ما هر روز این تلاوت آیات رو داشته باشیم و با قرآن معنوس و معنوس‌تر بشیم. صفحه 343 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 18 تا 27 سوره مبارک مؤمنون. باز می‌گردیم با احترام در ادامه همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و لحظاتتون قرین یاد خداوند متعال. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون در محضر آجای عالی داشته باشیم.
خواهش میکنم. جناب شریف آیه 18 همه این سوره مبارکه مؤمنون و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. خداوند متعال میفرماید که حالا ظاهر اولیه آیه این هستش که ما آبی از آسمان فرستادیم. مثلا فرض کنیم مثل همین باران. آبی رو فرستادیم یک اندازه معینی به قدرن یه مقدار معینی هست که تقدیر شده فاسکناه فی الارض این رو در زمین مستقر کردیم تو رودها تو دریاها تو نهرها تو سفره‌های زیرزمینی بالاخره در کره زمین این آب مستقر شد بعد خدا می‌فرماید که و انا علی ذهاب به لقادرون اما میتونیم ببریمش اینجور نیست که نعمتی که دادیم این نعمت بی شرط باشه میتونه این نعمت گرفته بشه درسی که این آیه یکی از درسایی که میشه گرفت اینی که اولا نعمتهای خدا به قدرن به اندازه مقدر میشه اون اندازهی که خدا رحمتش عنایتش نعمتش رو فرو میفرسته اون اندازه به ما بستگی داره که چقدر لیاقت نشون بدیم چقدر ظرفیت داشته باشیم به اندازه ظرف ما رحمت رو میریزن تو این ظرف این اولا و ثانیاً اگر این نعمت داده شده عملا شکرگزاری نشه و استفاده درستی ازش نشه و انا علی ذهاب بهی لقادرون فکر نکنید همیشگی میمونه براتون میتونه عوض بشه و ازتون گرفته
بسیار متشکرم خیلی خوب خیلی خوب خب ما در ادامه بحثمون رسیدیم به اینجا که ارواح اموات و اجسام مثالی اونها میتونن به این دنیا بیان و یه وقتایی ارتباط بگیرن بسته به رتبه‌شون این که چگونه این ارواح و اجسام مثالی اونها میانی خودش نکته‌ایه
بله ممنون از لطفتون این سوال به هر حال یکی از اون نکته سنجی‌های همون بحث قبله که وقتی که ملاقات صورت میگیره و اموات با بدن مثالی میان به هر حال سر بزنن به بستگانشون به دوستانشون به بچه‌هاشون خب چجوری میان
نحوه اومدنشون
زمان اومدن رو نمی‌خوام بگم اون گفتی و ملاقات دو طرفه و یه طرفه رو نمیخوام بگم اونو گفتیم چه جوری میان ببینید تو بعضی از روایات یه چیز عجیبی داره من میخوام چون روایت رو هم بگم تو روایات داره که به شکل پرنده
خب
طائر تو روایات متعددی ما داره که فی صورت بعض طیر در شکل یک طائری میاد در یه روایت از امام کاظم علیه السلام داره که فی صورت طائر لطیف به شکل یک پرنده لطیف که حالا عرض میکنم خدمتتون به این شکل میاد. اما اینو باید در نظر داشته باشیم، به هیچ وجه مراد این نیستش که یه پرنده محسوسی که رو دیوارا میاد میشینه.
این نیست. اصلا نیست. با چشم دیده نمیشه.
خیال کنیم مثلا مثل یه گنجشکی اینجوری میاد که ظاهر اولیه روایت این گمان رو به ذهن میاره. نه، اصلا خود ائمه در جای دیگری اینو رد کردن که به شکل یک پرنده محسوس و معمولی بیاد. یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا میگن امواتی که از دنیا رفتن اینا به شکل یک پرنده سبزی میان و سر میزنن بالای دیوارای مثلا خونهای بستگانشون میشینن. امام صادق علیه السلام سبحان الله، المؤمن اکرم من ان اکرم علی الله من اج من ان یجعل روحه فی حوصله طیر. مؤمن پیش خدا گرامی تر و عزیزتر از اینه که تو قالب یه پرنده او رو قرار بده. ولکن فی ابدان که ابدانهم، تو بدنای مثالی هم
جسم مثالی که
جسم مثالی. خب پس اینی که ائمه فرمودن به شکل یک پرنده، مقصودشون اینه که در آمدن به قدری سریع میان مثل یک پرواز پرنده، یه تمثیل، یک تشبیه
برای تقریب به ذهن،
برای تقریب به ذهن که آمدن اموات از عالم برزخ به قدری به سرعت هست که حالا الان عرض میکنم خدمتتون، شبیه یک پرواز بسیار سریع صورت میگیره، مثل پریدن پرنده میان. واقع مطلب این هست که همونجور که قبلا گفتیم عالم برزخ با عالم دنیا فاصله مکانی نداره که اموات که میخوان بیان باید هزاران کیلومتر رو مثلا با یه وسیله طی بکنن بیان.
باطن همین جهانه.
عالم برزخ رتبش بالاتر از عالم دنیاست، تو باطن و ملکوت همین عالم دنیا. این ظاهری که میبینیم الان همینجا تو باطن و ملکوت این عالم دنیا که اگه کسی چشم باطن داشته باشه همینجا میبینه. بنابراین برای اومدن احتیاج نیست طی مسافت و حرکت مثلا راهی رو طی بکنن، نه، بلکه به محض اینکه اگه خدا بهشون اجازه بده همون درجه‌ای که گفتیم باید اجازه بدن بتونن به عالم پایین بیان، به محض اینکه اراده بکنن جایی رفتن رو، توجه بکنن به اینکه من کجا میخوام برم، پیش کی میخوام برم،
اونجا هست،
همونجا هست. من یه تشبیه میکنم، شما این ظاهر بدنتون وقتی میخواد این برابر بره احتیاج دارید پیاده برید، مسافتی رو طی کنید یا با ماشین،
خسته هم میشیم تازه.
بله احسن. اما اگه الان بخواید باطنتون رو بفرستید جایی، الان مثلا فرض کنید بخواید تصور کنید مشهدی، به محض اینکه تصور کنید
رفتی
طی مسافت نکردید. حرکت باطن راه رفتن نیست، حرکت اون بدن مثالی توجه کردن و اراده کردن جایی. به محض اینکه اراده کنه میره، ببینید چقدر سریعه، مثل یک پرواز بسیار سریع. بنابراین اون روایات که میگه به شکل پرنده مقصود اینه. ولذا یه قرینه هم داره که امام کاظم فرمود طائر لطیف، یه پرنده لطیف نامحسوس. لطیف یعنی همون مثالی که نامحسوسه، جسم سنگین نیست. من از همینجا یه چیزی رو میخوام در مورد شریعت بگم که شما اول بحث اشاره کردید بعضی از این فیلم ها و سریال هایی که
بله.
تو ماه مبارک بله. پخش شد که خیلی هم از ما سوال میکنن. یکی از این سریال ها دو تا روح سرگردانی رو نشون میداد که به هر حال 5 کیلومتر تا بهشت
بله.
اسم این سریال بود که به هر حال یکی از این دو تا روح حالا خانومی بود که 20 سال تو کما بوده، یکی دیگرشون هم ضربه خورده بوده. خب بعضی از قسمت هایی که تو این سریال نشون داده می شد کاملا درسته، این دقت توش شده. مثلا ببینید رفت آمدشون، حرکتاشون وقتی مخواستن جایی برن اراده می کردن
اراده جایی برن اتفاق باشن
اتفاق
همین چیزی که الان گفتیم،
همین چیزی که الان عرض کردیم. یا گاهی موقع ها تو خواب کسی می رفتن که عرض کردیم روح میتونه، هرچند که ما روح متوفا رو الان اینجا مطرح کردیم ولی اینش مشکلی نداره، میتونه تو خواب کسی دیگری که صلاحیت هایی داشته باشه وارد بشه. اما گاهی موقع ها نقص هایی هم تو این سریال بود. از جمله نقص ها من تو بخش آخرش این رو دیدم که اون خانومی که یکی از اون دو روح سرگردان بود بله. که بعد از اینکه از دنیا رفت و به خواب اون آقایی که به هر حال به دنیا برگشته بود آمد، وقتی اون آقا سوال کرد که شما الان کجا هستی، گفت من حساب و کتابم معلوم نیست تا قیامت. بعد او سوال کرد که حاج فتح‌الله کجاست، که ما جمال حاج فتح‌الله رو تا آخر فیلم ندیدیم. گفت یه کله رفت بهشت، اما من هنوز سرگردان هستم تا حساب و کتابم معلوم نیست تا قیامت. این اشکال داره. تو مباحث همین جلسه امروز گفتیم که سیر آخرت سیر انا الیه راجعون هستش. توقف و روح سرگردان و بلا تکلیف ما نداریم که کسی تو برزخ تا قیامت بلا تکلیف باشه. نه خیر، ما اگه خاطر شریفتون باشه از تو مباحث سوال قبر که گفتیم همون ابتدای ورود به برزخ و عالم قبر نکیر و منکر میان برای سوال قبر، برای اینکه مسیر شخص معلوم بشه که به سمت رحمت خداست یا به سمت غضب خداست.
ایست نداریم، درجا زدن نداریم،
ایست توقع بلا تکلیفی نداریم، چون باید این تو اون سیر انا الیه راجعون حرکتش رو انجام بده.
اونجا خیلی هم گل و بلبل بوده ها، یعنی انگار مثلا بله، خوب بوده. بله.
خب منتها اون جوابی که به اون آقا داد که ما حساب کتابمون معلوم نیست تا قیامت، حاج فتح‌الله یه کله رفته بهشت، یعنی او حسابش معلومه. بعد ایشون گفت مثل اکثریت مردم، حالا بیشتر مقصودم اینه، مثل اکثریت، یعنی اکثریت مردم بلا تکلیفن. این یک برداشت سطحی از بعضی از روایاته. در روایات ما هستش که تو سوال قبر اون کسانی که من محض ایمان محزن محض ایمان هستن و من محض کفر محزن محض کفر هستن، از این دو دسته سوال میشه، ول آخرون یلها عنهم، اما مابقی رو رها میکنن. اینا گمان کردن که خب اونی که محض ایمانیه عده کمیان، اونی که محض کفر اونام یه عده کمیان، مابقی یعنی اکثریت مردم
که اینا متحیر و سرگردان،
اینا همجور سرگردان. و حالا که بزرگان ما گفتن مقصود از اون که من محض ایمان محزن، یعنی افرادی که تو این دنیا موضع اعتقادیشون روشنه، مؤمنن. بسیاری از مردم اینه موضع بله، عقیدتیشون مؤمنه.
بله.
از اینا سوال میشه. من محض الکفر محضن، یعنی اونایی که موضع کفر گرفتن تو دنیا. اون وقت ما بقی یعنی مستضعفین که نه موضع ایمانی دارن نه موضع کفر،
چیزی رفته مثلا بهشون شد نرسیده.
بله بله. آره. تازه اونا بلا تکلیف و سرگردان نیستن، طبق همون چیزی که اول جلسه گفتیم سیر انا الیه راجعون. تو
حقیقت یا اونوری میشن یا اینوری دیگه ملحق
میشن. خداوند متعال تکلیفشو برای ما روشن نکرده، فرموده اما یعذبهم تو قرآن و اما یتوب علیهم. حالا برایند شخصیتی هر کدوم از این مستضعفین هر چی بود خدا میدونه باشون برخورد میکنه. به هر حال این سریال یه نقاط مثبتی که همونجور که عرض کردم تو بحثم گفتیم یه نقاط مثبتش بود، اما اون نقطه منفی هم که اکثریت مردم تو برزخ بلا تکلیف و متوقف هستن، این درست نیست.
بله، بسیار متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم، فقط من سریع یک سوال بپرسم و آقا هم انشاءالله سریع پاسخ بدن، و اون همین که با توجه به اینکه گفتیم ارواح اموات و اجسام مثالیشون میتونن رفت آمد داشته باشن با این دنیا و یه وقتایی به خوابمون بیان بر اساس رتبهشون، خیلی ها شاید بعضی از نزدیکانشون از دست دادن و شاید مدت ها هم میگذره ولی تا به حال به خوابشون نیومدن، آیا این نیومدن به خوابشون حامل پیام منفیه یا اینکه نه اتفاق خاصی نمیفته؟
یعنی البته ما این انشالله تو مبحثی که ارتباط زنده ها با اموات که میخوان یه جوری ارتباط برقرار کنن تو خواب یا بیداری اونو مطرح خواهیم کرد. به هیچ وجه اینجور نیست. گاهی موقع ها بعضی از افرادی که از دنیا رفتن اتفاقا آدم های بسیار خوبی هم هستن، دلیل بر این که فرض کنید تو خواب من نمیاد، حتما جاش بده که نمیتونه بیاد،
نمیتونه
اجازه بهش نمیدن که بتونه بیاد، هیچ دلیل اینجوری نیست. مرحوم علامه طباطبایی برادری داشتن که در تبریز بود، استاد محمد حسین طباطبایی، او شاگردی داشت که با اموات و ارواح اموات در برزخ خیلی راحت تماس میگرفت، با خیلی ها تماس گرفته بود، مرحوم ملا صدرا، با ابوعلی سینا، با خیلی از بزرگان تماس گرفته بود و نکات علمی از اونا سوال کرده بود. با روح دو نفر نتونسته بود ارتباط برقرار بکنه و از اونا سوال جواب بکنه و استفاده بکنه، یکی سید ابن طاووس و یکی سید بحرالعلوم، این دو بزرگ. این شاگرد برادر علامه طباطبایی میگه با اون دو نفر نتونستم. اونا گفتن ما دربست خدمت امیرالمومنین علیه السلام هستیم، فرصت پایین اومدن نداریم. گاهی میخوان نیومدنشون چون توجه به یک چیز بالاتری دارنه که نیومدن دلیل بر این که مقامشون بده اتفاقی براشون
همیشه تعمیم ندیم. بسیار خوب، ما خیلی فرصت نداریم، من از آقای رکنی میخوام که تایم تیتراژ رو هم به ما بدن. من یک سوال از آقای عالی بپرسم با توجه به اینکه اولین جلسه است که بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از عید فطر خدمتشون هستیم. آقای عالی، عید فطر از راه رسید و یک ماه تمرین بندگی و شاید از اکثر کارشناسانمون پرسیدیم این مسئله رو سال قبل هم پرسیدیم، برای استمرار رمضان امسال چیکار بکنیم؟
جناب شریطی، واقعش من تقاضایی که دارم و به هر حال درخواستی که از خداوند متعال هم باید هممون داشته باشیم عاجزانه، عادت‌های خوبی که تو ماه مبارک رمضان برامون پیدا شده به سادگی از دست ندیم. یکی از عادت‌های خوب که سال گذشته به حمدالله یه کلید خیلی خوبی تو همین برنامه خورد، استمرار قرائت قرآن بود که خدا شکر برقرار. من تقاضا میکنم دوستان بزرگواری که یک ماه سحر رو بلند شدن، سحر خیز بودن، قبل از اذان صبح چشمشون باز بود. ببینید شوخی نیست، امام عسکری علیه السلام میفرماید که سفر به سمت خدا، ان الوصول الی الله سفر لا یدرک، یک سفر بی‌نهایتی است. کسی نمیتونه این مسیر طولانی رو طی کنه الا بامتطاع اللیل، مگر اینکه از شب و سحر استفاده کنه، او رو مرکب خودش قرار بده بتونه این سفر رو طی بکنه. از این مرکب سحر و این عادت سحرخیزی بتونیم بهره مند بشیم. البته انشالله که دوستان و بزرگوار تو این برنامه بتونن یه مکانیزمی، یک به هر حال چگونگی استفاده از سحر رو هم و از به هر حال این وقت عزیز بهترین استفاده رو کردن، این رو انتقال بدن. ولی بینندگان محترم و متدین ما تصمیم و اراده جدی بگیرن بر اینکه این عادت خوبشون رو نگذارن که کم رنگ بشه.
خیلی خوب، استمرار سحرها، سحرهاتون انشالله پر نور باشه. رو دعا بفرمید.
من اجازه میخوام یک دعای کوتاهیست که از امام کاظم علیه السلام هست. خیلی خوبه که تو سجده ها و تو قنوت ها مؤمنین بخونن، شاید هم بعضیشون میخونن. اللهم اني اسالک الراحه عند الموت والعفو عند الحساب.
به به، چه از این بهتر.
اللهم اني اسالک الراحه عند الموت والعفو عند الحساب.
خیلی خوب، آمین رب العالمین. بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون حاج علی، سپاسگزارم از لطفتون. شما میتونید فایل های صوتی و متنی صحبت های ما رو در سایت ما ببینید، سمت خدا سد.ir. خیلی وقت نداریم، تا فردا خداوند پشت و پناهت. حاج علی حسین،
خواهش.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم، نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم، چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم، و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از